220-485-228-800. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرهای سازنده خودتون مطلع کنید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده ی کلماتی که بوی تازگی میدهند باشید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان عزیز، امروز با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. در نشست‌هایی که با هدف بررسی کتاب‌ها برگزار می‌شود، مؤلفان و کارشناسان از وجوه مختلفی درباره آنها حرف می‌زنند و ما می‌توانیم به نقاط قوت و ضعف آثار از منظر آنها بنگریم. کتاب آری و نه به رمان نو نام کتابی است که شامل مجموعه مقالاتی درباره رمان نو است. به صحبت‌های ابوالحسن نجفی با موضوع نگاهی به کتاب آری و نه به رمان نو گوش می‌کنیم.
در همون سه دهه اول قرن بیستم چندین کتاب نوشته شد، که چندین رمان که با رمان‌های دیگه بسیار تفاوت داشت. یکی آثار پروست، دیگری آثار کافکا، و مهمتر از همه اینا شاید آثار جویس. ظاهراً به نظر ما که اینا رمانن در واقع، ولی اگر دقت می‌کردن به اون، با رمان‌های دیگه خیلی فرق داشت، چیز دیگری بود. البته اون خصوصیاتی که در مورد رمان گفتیم در مورد اونها صدق می‌کنه. اولا باورپذیری در همشون هست، این که قابل انتقال نیست به دیگران، چون خصوصیاتی گفتم نمیشه نقد کرد درشون هست. اما تفاوتایی هم با رمان داره، شبیه داستانهایی که تمام زمان نوشته بودن نبود. البته این تنها این سه کتاب نیست، کتابهای دیگری هم هست که با رمان متفاوته، غیر از رمانهای دیگه است، فرق میکنه با رمانهای دیگه. که مثلا یه چند تاش اتفاقاً حالا هر سه کتابهایی که گفتم از مارسل پروست که گفتم به فارسی ترجمه شده. کارهای کافکا گمان میکنم تماماً به فارسی ترجمه شده. جویس، کتاب جویس که یولیسز باشه یا اولیس به قول مترجم، سالهای پیش ترجمه شده. اگر که تا حالا چاپ نشده از مترجمش باید بپرسیم که در جلسه حاضره. اما کتابهای دیگری هم غیر از اینها که با رمان یه تفاوت داشت، اتفاقا در همین نیمه اول قرن بیستم چاپ شد، از جمله کتابهایی از ایتالیایی به اسم ایتالو زویو که با اسم ایتالو زویو کتاب چاپ شده، با عنوان وجدان زنو که ترجمه هم شده به فارسی، ترجمه مرتضی کلانتریان. بله، و دیگه روبرت موزیل آلمانی زبان، من نمیدونم کتابش ترجمه شده، کتابی ازش ترجمه شده بود. در آخر نیمه اول قرن بیستم کتابی منتشر میشه به اسم عصر بدگمانی، اثر ناتالی سارو، که در این کتاب مسئله میگه که دیگر مردم، این کتاب هم به فارسی ترجمه شده و ترجمه اسماعیل سعادت، در اینجا این مسئله میگه که مردم بدگمان شدن نسبت به رمان، دیگر رمان سنتی رو البته میخواد، دیگر رمان سنتی رو قبول ندارن، نمیتونن قبول کنن، این فرقی با افسانه نداره. افسانه دیگه برای مردم رضایت بخش نیست، دنبال چیز دیگری میگردن. اگرم قصه براشون بگن باید از نوع دیگری باشه، که اون چیزی رو که جستجو میکنن چیز دیگریست. بعد درباره این شرح میده، بعد اتفاقا درباره کوشش های رمان چه کار میشه کرد در رمان برای اینکه بشه جور دیگری هم باشه، که خب خود کتاب رو باید بخونه. و به دنبال اون هست که آن چیزی که امروز ما صحبتش رو میخوام در این جلسه بکنیم که بهش میگن رمان نو، پدید میاد. ارسان آلن روبگریه هست، کسان دیگری هم هستن مثل کلود سیمون که کتاب معروف جاده فلان رو باز آقای بدیعی ترجمه کرده به فارسی، و میشل بوتور هست از مهم ها که کتاب دیگرگونیشو خانم مستی بحرینی ترجمه کرده و دیگران. این کتاب ها در واقع این کتاب ها چه کار میخواستن بکنن، چه کار میکنن که متفاوته با دوران؟ ببینید، ما اول ژانر قصه و داستان و افسانه و اینا داشتیم که گفتیم افسانه برای خردسالان و بزرگسالان و اینا همه از یه معقول است. این تغییری کرده، ژانر دیگری به اسم رمان به وجود آمد. رمان تغییر کرد و رسیده به جایی که در مثالایی که براتون از کتاب زدم تحولی داره پیدا میکنه و شاید در راه این هست که یه ژانری پیدا بشه در این موقع، که مثل رمان که یه ژانر جدیدی بود نسبت به افسانه ها، شاید هم اینم یه ژانر جدیدی باشه نسبت به رمان. اما و چه مشترکی میانه کسانی که اسم بردم، یعنی میانه کتاب های مارسل پروست و جویس، هیچ مشابهتی در این کتاب ها نمیبینیم. هر کدوم راه خودشون رست و خواهد سبک خودشون رو دارن. همچنین کتاب های رمان نو هم که میرسیم، حتی رمان نو اینها هم که همشون خودشون رمان میگن اس بردم، از آلن روبگریه بگیرین تا میشل بوتور و دیگران کلود سیمون، اینها هم کتاب های مشابه هم دیگه نمیرسن که شباهتی داشته باشه. در واقع بعد از اینها، بعد از رمان نو هم باید کوشش هایی شد برای اینکه رمان نوع دیگری نوشته بشه. اینا در راه این هست که آیا برسیم با یه نوع دیگه. عجیب این است که این اشخاصی که رمان نو نوشتن همشون در سلیقه هاشون مشترکن، یعنی همه میگن جویس، پروست، کافکا، نمیدونم، همه اینا قبول دارن که اینا نویسندگان بزرگن، ولی خودشون نه شبیه اونها می نویسن نه شبیه هم دیگر می نویسن در این قصد. و اما این که ما این وسط بدیم که خبرگزاری ممکنه جانشین خبر روزنامه بیا جانشین رمان بشه، و رمان داره مثلا بگن رمان داره منسوخ میشه و خبرگزاری داره جانشین رمان میشه، این واقعا حرف درستی به نظر نمیاد. عجیب است که اگر مال رو چنین حرفی زده، برای اینکه خبرگزاری و مسئله این است که عبارت اینه که در رمان همونطور که براتون گفتم شما رمان رو خودش باید بخونه. خبر وقتی خونده میشه خبر خبره، هر کس میتونه خبر رو نقل بکنه. خبر غیر از داستان نویسیه، غیر از رمان نویسیه. این که ما بگیم که الان به دلیل اینکه روزنامه ها هست و رادیو تلویزیون و نظیر اینها هست خبر جانشین رمان خواهد شد، به نظر من حرف درستی نیست. و به دنبال این که بگیم که ادعا شده چنون که کتابی که من ترجمه کردم به اسم وظیفه ادبیات، در اینجا گفتم سمینارهای متعددی تشکیل شد در اواسط قرن بیستم، در اواسط در سالهای 1960 و اینا در جای دیگه تشکیل شد درباره این که صحبت از مرگ رمان میکنن، ولی ما مرگ رمان نمیبینیم تا امروز شده باشه. رمان همچنین رونق خودش رو حفظ کرده، ممکنه دیگه تیراژ های بزرگ قدیم رو نداشته باشه، ولی همچنان به حیات خودش ادامه میده. راههایی برای خودش جدیدی پیدا میکنه، سبک های مختلفی هم شاید پیدا میکنه، یه راههای جدیدی هم داره پیدا میکنه، ولی همون خصوصیاتی که گفتیم در مورد رمان صدق میکنه. من دو خصوصیت رمان رو گفتم و خصوصیت دیگرش، مشخصه دیگرش که مهمتر از بقیه است و همین است که رمان رو نگه می‌داره، اون رو الان میخوام براتون بیان کنم. در رمان یه قضیه شخصی خودم رو اول بیان کنم. در خوندن یه رمان، من سالهای آخر دبیرستان بود، که رمان بی‌نوایان رو خوندم و با رغبت نرفتم به طرف این رمان، فقط برای اینکه چون صحبتش می‌شد و اینا، برای اینکه نخونده نماند رفتم به طرف اون، چون داستان سبک رمانتیک یه مقداری داستان‌هاش و چیزاشو شنیده و وقایعش رو شنیده بودم، اینو برای من باورپذیر نبود، ولی کاری به اونها ندارم. اما در واقع میگم با اشتیاق این شما این کتاب رو شروع به خوندن، یه تعطیلات تابستان بود ازش استفاده کردم برای خوندن این کتاب. ولی وقتی که رسیدم به اون صحنه آخر که مرگ ژان والژان قهرمان کتاب بیان میکنه، با همه کنترلی که روی خودم داشتم، موقعیت چجوری هست؟ این در تنهایی در حال احتضاره، تمام عشق زندگیش بوده به دختری که دختر خودش نبوده ولی بزرگ کرده بوده اونو، و به پسری که نامزد اون دختر بوده، حالا شاید هم شوهر اون دختر شده، عرض کنم اینها رو امید داشته اینا. و اونها وقتی خبردار شدن که سابقه ژان والژان بوده که در زندان اعمال شاقه بوده، دزدی کرده، چی کرده، طرد کرده بودن اینا رو، و بعدم یه سوء تفاهمی پیش اومده، و بالاخره در یکی در لحظات آخر زندگی ژان والژان این دو تن وارد میشن، اون رو میبینن. و در اینجا وقتی شادی ژان والژان، تحول حال ژان والژان وقتی اون دو نفر رو میبینه و بقیه چیزا، بی اختیار من اشکم سرازیر شد. یعنی یه جوری باید به تو میگم که با همه کنترلی که روی خودم داشتم بغضم ترکید. خب این خصوصیت چیه؟ این خصوصیت همان چیزیست که با کلمه آیدنت، این خصوصیت که در خوندن رمان بهمون دست میده، که ما همدلی پیدا میکنیم با قهرمان رمان. این همان چیزی است که به اصطلاح با آیدنتیفیکیشن، اصطلاح فرنگیش آیدنتیفیکیشن است، که معادلهای متعدد برای این گفتم، همسان پنداری، همزاد پنداری، نمیم چی نظیر اینا فراوان تو این کتابی هست که معادلهای چیز هست در سانه باید اونجا 10-12 معادل برای ما یه معادل از قدیم داشتیم برای این. من تعجب میکنم چرا اونو ندید. اون تشبه هست، یعنی خود را شبیه دیگری کردن، یا خود را شبیه دیگری پنداشتن، یا شبیه دیگری شدن. حتی این دقیقا همون مقصود رو که ما میخوانیم. ما وقتی رمان را میخونیم، این خصوصیت بود مشخصه بزرگ رمانه که هیچ کدام جز رمان ندارن. حتی این کتاب هایی که میخواستن چهره رمان را عوض کنن و چیز دیگری بیارن، این مشخصه رو ندارن یا به خوبی رمان ندارن. اون هست که وقتی ما رمانی رو میخونیم همدلی پیدا میکنیم با قهرمان، حالا نه تنها قهرمان، با کاراکتر، با پرسوناژ های رمان که داریم میخونیم.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
ادامه صحبت‌های ابوالحسن نجفی رو با هم می‌شنویم.
این رو خیلی خوب در همین مسئله که آیا چیزی میتونه جانشین رمان بشه یا نه، سیمون دوبر بیان میکنه. در اینجا من براتون میخونم، همین از کتاب ارز کنم وظیفه ادبیات هستن. میگه من درباره میگه که آیا رمان داره از بین میره یا نه، و این میگه شکی از من به دست داد. این شک زمانی به من دست داد که سال پیش مشغول مطالعه کتابی بودم که بسیاری از شما شاید اون رو خونده باشید و به نظر من کتابی است در خور توجه و شایسته اهمیت بسیار. غرضم کتاب فرزندان سانچز است که به فارسی هم ترجمه شده این کتاب، که شرح مشاهدات و تحقیقات یک جامعه شناس امریکایی است در زاغه های مکزیکو. این جامعه شناس در طی 8 سال به دفعات مختلف و طولانی در کنار یک خانواده مکزیکی زیسته و گزارش هایی را که پدر خانواده و 4 فرزندش از وضع زندگی خود دادند روی نوار ضبط کرده است. این گزارش ها با یک دیگر تلاقی می کنند، یک دیگر را قطع می کنند و گاهی هم نقض می کنند. بنابراین یک نقل ساده و مسطح نیست، نقلی است که ابعاد متعدد دارد، نظیر کاری که بعضی از رمان نویسان سعی کردند بکنند و موفق هم شدند. از این رو گزارش این جامعه شناس در بسیاری کتاب‌های جامعه شناسی که اجتماع رو غالباً از یک زاویه معین می‌بینند بر کتاب‌های جامعه شناسی مزیت دارد. در این کتاب مواد و مصالح فراوان است، هم برای روانکاو و هم برای جامعه شناس و مردم شناس و هم برای هر کس که به جهان و مردم جهان علاقه‌مند باشد. پس از خواندن این کتاب، نکته اینجاست، یه پس از خواندن این کتاب با خود گفتم اگر آثاری از این دست فراوان شود و این هم با وسایل فنی کنونی کاملا عملی است، اگر خبرنگاران و پژوهشگران به اطراف اکشاف جام سفر کنند و شهرها و محیطهای گوناگون را بکاوند و به ما نشان دهند، آیا در این صورت برای رمان جایی خواهد ماند؟ من مقداری در این باره بحث کنه تا اونجا که نتیجه گیری می کنه. میگه اینجاست که مسئله تک وقتی میره که به رمان میرسه بحث میکنه درباره رمان، حالا یه مو بحث رو نمیخونم، ولی میگه اینجاست که به مسئله تشبه مطرح میشه، یعنی یکی شدن وجود خواننده با قهرمان داستان. در ادبیات امروز تمایلی هست به طرف طرد این مسئله اساسا، ولی میگه به هر حال که اینه، بعد به هر حال برای اینکه داستان در من بگیرد که باید من خودم را با کسی یکی کنم، یعنی با نویسنده باید که من وارد دنیای او شوم و دنیای او دنیای من شود. و این از تفاوت بزرگ ادبیات با خبرنگاری. هنگامی که من فرزندان سانچز را میخوانم، در خانه ام میمانم، در اتاقم، در همان روز و ساعتی که هست، با همان سن و سالی که دارم، با شهر پاریس گرداگردم و شهر مکزیکو از من فاصله دارد، با زاغه هایش و با فرزندانش که در آنجا دور از من زندگی میکنند. البته من به اونها علاقه مند میشوم، اونها را به دنیای خودم منظم میکنم، اما خودم تغییر مکان نمیدهم، تغییر فضا نمیدهم، دنیای من همون که هست میماند. و حال اون که بالزاک، استاندال، تولستوی، داستایوفسکی مرا میطلبند، مرا احضار می کنند تا در قلب دنیای دیگر ولو به مدت یک لحظه مستقر شوند. و این از اعجاز رمان که اون را از خبرنگاری متمایز می کند، زیرا که حقیقتی دیگر حقیقت من می شود، حقیقت شخص دیگر می شود، حقیقت من می شود، و در این حال همون حقیقت دیگر می ماند، یعنی حقیقتی که هم حقیقت دیگر است و هم حقیقت من است. من خود را ترک می کنم تا من کسی را که سخن می گوید بپذیرم، در عین اینکه من خودم می مانم. این امتزاجی است که پیوسته آغاز می شود و پیوسته از هم می گسلد و تنها شکل ارتباط که می تواند ارتباط ناپذیر را به من ارتباط دهد همین است، و همین است که می تواند طعم زندگی دیگری را به من بچشاند و آنگاه من به دنیای افکنده می شوم که ارزش‌های خاص خود را دارد، که رنگ‌های مخصوص به خود دارد، و من این دنیا را به دنیای خود ضمیمه نمی‌کنم. این دنیا از دنیای من جدا می‌ماند، ولی در این حال برای من وجود دارد، برای دیگران هم وجود دارد که از آن جدا هستند، و من از خلال کتاب‌ها با آنها نیز مرتبط می‌شوم، با صمیمی‌ترین خصوصیت وجود آنها. خب این خصوصیت رمان است که بنابراین میتونیم بگیم رمان هرگز نخواهد مرد، چنان که گذشت زمان هم نشون میده که کماکان همونطور که براتون گفتم رمان رونق خودش داره و جایزه نوبل به آلیس مونرو داده شد که یه رمان نویس و یه داستان نویس هست. حالا فقط یه چند کلمه ای هم میخوام در مورد ترجمه یک آقای بدیعی از این کتاب آره و نه به رمان نو چند کلمه در باره ترجمه ایشون بگم. ما میدونیم ما مترجمه های اطلاع داریم که مشکل ترین چیز برای ترجمه هنگامی است که بحث درباره نقد ادبی، درباره استتیک، در مورد خصوصیات، درباره نظریه رمان، در نظریه ادبی و نظیر اینا باشه. این قسمت برای مترجم واقعا مشکل ترین نوع مترجمه است نسبت به چیزهای دیگری که ترجمه میکنند. و آقای ودیعی در این کتاب به خصوص در قسمت اولش که به سوی رمان نو هست، یعنی مجموعه مقالات که آلن روبگریه درباره کار خودش و درباره رمان و رمان نو نوشته است و وارد بحث نظری ادبیات میشه، در این مورد از واقعا نمونه عالی یک ترجمه است. اگر من این تعریف را میکنم برای اینکه فراون من این نو ترجمه ها رو خوندم که جمله ها رو میخونیم هیچ معنی نمیده، ده بارم بخونیم نمیفهمیم. ما تو اینم خود مترجمم که این رو ترجمه کرده خودشم نفهمیده، ولی قلم رو گذاشته رو کاغذ و یک جوری گذاشته اینا، به طوری که آدم اصلا زله میشه از خیر ترجمه میگذره. نمیخوام اسم ببرم بسیاری از کتابایی که همین در چند سال اخیر منتشر شده و با تیراژ های بزرگ منتشر شده، نمونه همین ترجمه های نامفهومه. در این که تا حد اقلی که ما میتونیم بگیم این که ترجمه مفهومی شده از آثار نوشته های آلن روبگریه و دیگه از زیبایی های زبان فارسی و بلاغت زبان فارسی هم در این ترجمه ها منعکس شده.
این نشست در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
سپاسگزاریم و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
چشم جهان بین مرا در همه عالم جز بر سر کوی تو تماشای دگر نیست. یک لحظه غمت از دل من می نشود دور، گویی که غمت را از این را دگر نیست. Just in love with the garden.